الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود معنی رستگاره. می‌فرماید که شما رستگاران هستید به کرامت الهی. در روایت نبوی هست که می‌فرماد علی و شیعیانش هم الفائزون، رستگارانن. اون کسانی که رستگارن علی ابن ابی طالب و کسانی که دنبال روح او هستند، اینها رستگار میشن. رستگار شدن یک موقع بر اثر تبعیت کردن، مثل همین روایت که پیامبر میفرماد شیعیان علی، پیروانش که از او پیروی میکنن رستگارن. یک موقع هست انسان به خاطر اعمال صالح رستگار میشه، یک وقت هست که رستگار میشود به کرامت الهی، از روی کرم الهی اینا رستگار میشن. که اینجا اشاره میکنیم الفائزون به کرامته، شما به خاطر عملتون نیست که رستگار شده اید، شما رستگاران بوده اید. درست عمل امام از عمل همه بیشتره. هیچ کسی عبادت امیرالمؤمنین رو نداشته، هیچ کسی زهد امیرالمؤمنین رو نداشته، عبادت ائمه رو نداشته. امام هشتم علی ابن موسی رضا روایت داره در ماه رمضان 40 بار ختم قرآن میکرد. 40 بار در یک ماه رمضان، یعنی روزی یک بارم بیشتر ختم میکرد. روایت دیشب خوندیم، امام سجاد میفرماد پدرم در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. امیرالمؤمنین داره در شبهای رمضان 1000 رکعت نماز میخوند. اما ائمه اطهار به خاطر عبادتشون رستگار نیستن، که فکر کنیم چون عبادت میکنن رستگار شده ان. نه خیر، اینا الفائزون به کرامته، اینا رستگارن از روی کرم الهی. کرم الهی اقتضا کرده که اینها رستگار باشن، از ازل اینها رستگاران بوده اند. نه اینکه اینجا چون نماز خوندن، صدقه دادن، عبادت کردن رستگار شدن. چون ولایت یک نوری داره که قائم به خودشه، مربوط به هیچی نیست. ائمه اطهار اون نور ولایت رو دارن، دیگران نور عبادت دارن، مثلا نور حکمت دارن. انسان‌های الهی رو میگیم ها، تا وقتی که عبادت میکنه این نور رو داره، عبادت رو ترک کنه نورانیتش میره. تا وقتی که روزه داره این عبادت رو داره، این نورانیت رو داره. روزه رو ترک کنه نورانیتش میره. اما نور ولایت مختص خودش، ربطی به هیچ چی نداره. و کسانی هم که در کنار اینها قرار میگیرن، از نور اینها بهش تابش میکنه. شیعیانشون که نزدیک به امام میشن، از نور امام بهرمند میشن، هرچند عمل خاصی نداشته باشن، هم واجبات، صرف واجباتشون انجام بدن. در مورد رستگار شدن میگه شما رستگاری به کرامت الهی، نه بابت عملتون، نه بابت اخلاقتون، نه بابت صدقه دادنتون. اینا چیزایی که انسانها رو رستگار میکنه ها، اما میگه رستگاری شما از یه جای دیگه است. رستگاری شما از جای دیگه است. قبل از این که به دنیا بیایید شما رستگاری براتون رقم خورده. روایاتی داریم، حتی اهل تسنن هم روایت کردن. حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت در مقام مناجات، وقتی مقام رسول الله و امت رسول الله رو دید، از خدا تقاضا کرد خدایا من رو جز امت محمد قرار بده.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
وقتی که هنوز رسول الله به دنیا نیامده، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، روایت نسبتا مفصلیه که یک بار مناجات میکرد با خداوند، گفت خدای من خانه کعبه رو برات بنا کردم، 70 مسجد برای تو ساختم، برای من اجری قرار بده. ندا آمد که ما برای تو اجری قرار دادیم. گفت خدایا اجر من رو مزید کن، زیاد کن. ندا آمد که آیا تو از شیعیان علی گرسنه ای را سیر کرده ای، یا برهنه ای را پوشانده ای؟ که تقاضا میکنی اجر تو را زیاد کنیم. گفت خدایا علی کیه؟ ندا آمد میخوای ببینی علی رو؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. پرده از جلو چشم حضرت ابراهیم کنار رفت، ملکوت آسمان ها رو مشاهده کرد. حضرت ابراهیم دید یک قندیلی از نور از عرش آویزانه. گفت خدای این نور چیه؟ گفت این نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم.
دید یک قندیل دیگری آویزانه، گفت این چیه؟ گفت این نور علی ابن ابی طالبه. قندیل دیگه ای دید، گفت این نور خانم فاطمی زهراست. دو تا قندیل دیگه دید، فرمود این نور امام حسن و امام حسینه. بعد نور دوازده امام رو دید حضرت ابراهیم، دید به گرد اینها انوار فراوان و زیبایی حلقه زده به دور این چارده نور. گفت خدای اینها چی هن؟ فرمود اینها نور شیعیان علی ابن ابی طالب. اونقدر زیباییش در چشم حضرت ابراهیم بزرگ آمد که گفت خدایا من رو هم جز شیعیان علی قرار بده، که آیه قرآن می‌فرماد و ان من شیعتهی لابراهیم، هر آینه از شیعیان اوست ابراهیم، یعنی از شیعیان امیر المؤمنین است ابراهیم. حضرت ابراهیم چند هزار سال قبل بودن؟ 5000 سال قبل از این که امیر المؤمنین به وجود بیاد. اینا رستگارانن به کرامت الهی، قبل از تولدشون رستگاری و کرامت الهی شامل حالشون شده. نه که بگیم به خاطر عبادتشون یا به خاطر صداقت و به صفات پسندیده انسانی به این مرتبه رسیده باشن. خب از اینجا می‌فرماد چند مرحله رو می‌فرماد. استفاکم به علمهی ورتزاکم لقیبهی وختارکم لسرهی وجتواکم به قدرتهی و اعزکم به خدا و خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم به روحه. اینا چند مرحله است که هر کدومش باید باز بشه. می فرماد خداوند استفا کرد شما را برای علم خودش و ارتضا کرد شما را برای غیب خودش و اختیار کرد شما را برای سر خودش و عزیز داشت شما را به هدایت خودش و مخصوص کرد شما را به برهان خودش و برگزید شما را برای نور خیش و مؤید کرد شما را به روح خیش. که این چند مرحله خیلی بحث داره. قبل از این که وارد این مبحث بشیم عزیزان عذر میخوام، چون جلسه عمومیه باید یه جوری صحبت کنیم که همه استفاده کنه، لذا گاهی وقت مطالب در یه سطحی قرار میگیره عزیزان شکایت نکنه. یه بحث لغوی رو عرض کنیم. ما در عربی میخونیم استفا. استفا یعنی چی؟ یعنی برگزیدن. ارتضا یعنی چی؟ یعنی برگزیدن، اختیار، اختیار یعنی برگزیدن، اجتبا، اجتبا یعنی برگزیدن، استفا وقتی میشه طرف به اون شخصی که استفا شده میگیم مصطفا، به اون چیز یا اون شخصی که ارتضا شده میگیم مرتضا، مجتبا، مختار، همه اینا رو ما تو فارسی میگیم برگزیدن، انتخاب کردن. اما عربی درست اینها به معنی برگزیدن هست، اما هر کدومش یه معنای خاصی درش هست. مصطفی یعنی برگزیده شده، اما با مرتضا فرق میکنه. جفتشون به معنی برگزیده شدن ها، چه فرقی میکنه؟ استفا اون برگزیدگیه که از روی صفا، صافی و خالص یه چیزی رو شما وقتی انتخاب میکنید میگن اینو استفا کرد، یعنی برگزید به خاطر صافی بودنش، به خاطر صفاش، به خاطر خلوصش. خب وقتی یک چیزی رو انتخاب میکنید چون از او راضی هستید، به خاطر رضایتتون او رو انتخاب میکنید، اینو بهش میگه چی؟ مرتضا، یعنی انتخاب شده از روی رضایت. وقتی یک چیزی رو انتخاب میکنید به خاطر خوب بودنش، به خاطر اینکه خوبه، اینو بهش میگید مختار، یعنی انتخاب شده به خاطر اینکه خوبه. اجتبا اون جمع شدن آب در یک جا، جذب شدن، اون انتخابی که خوبی، به خاطر اینکه خوبی ها درش جمعه و جذب شده، این بهش میگیم مجتبا. حالا اینجا میبینیم که میفرما استفا کن به علمهی، خداوند شما را برگزید به علم خیش. اگر خداوند اینها رو به کرامت خودش رستگار کرد، اگر خداوند اینها رو مخزن علم خودش قرار داد و علوم بی پایان در اختیار امام قرار داد، که روایات فراوانی در این زمینه خوندیم در شبهای محرم، در شبهای جمعه، که امام خزینه علم خداست، شاید کسی اعتراض کنه بگه چرا خداوند چنین علمی رو به اینها داد، چرا به من نداد؟ یکی از شیعیان اومد خدمت امام جواد علیه السلام، امام جوادم در زمان امامت امام جواد کم سن و سال بودن، گفت آقا ما با مخالفان وقتی بحث میکنیم اونا میگن شما شیعیان چی میگید در مورد امامانتون؟ شما میگید امامان ما مقدار آبهای دریاها رو میدونن، امام تعداد ستارگان آسمان رو میدونه، امام تعداد سنگریزه ها رو میدونه، امام وزن کوه ها رو میدونه، اینا چیه شما میگید؟ یه همچین چیزی محاله کسی چنین چیزی بدونه. اینا رو فقط خدا میدونه، غیر از خدا کسی از این آگاه نیست. امام جواد فرمود آیا اگر خداوند بخواد میتونه چنین علمی رو به یک مگس یا یک پشه بده؟ گفتن بله میتونه، قدرت داره، خدا بخواد میتونه چنین علمی رو به یک مگس یا یک پشه بده. فرمود خب من که از یه مگس یا پشه پیش خدا بزرگترم، چه استبعادی داره خداوند چنین علمی به من بده؟ چه استبعادی؟ استبعادی نداره. تازه آیات قرآن هم داریم در این زمینه. اما سوال اینجاست که چرا خداوند این علم رو به اینها داده؟ این اقیانوس کبیر رو. یکی از علما، علمای بزرگ زمان قدیم، به مقامی رسیده بودن، در ظاهرن مشهد بودن، کجا بودن اسمشون هم یادم رفته، چون به مقامی رسیده بود مریض که می آوردن پیشش، فقط یه دست می کشید طرفش خوب می شد، فقط کافی بود یه دستش رو از رو سر این یارو قسمتی که درد می کنه عبور بده، خوب می شد. سوال کردن آقا شما از کجا به این مقام رسیدید؟ برای یکی از نزدیکانش گفته بود، یک شب متوسل شده بودم به امام هشتم علی ابن موسی رضا، دیدم آقا در یک باغ خیلی وسیعی نشسته پر از گل و گیاه. آقا جان یه شاخه گل از اون باغ کند داد دست من، گلو گرفتم، از خواب بیدار شدم دیدم چنین قدرتی دارم که دست به هر مریضی بکشم شفا پیدا میکنه. از یک باغ گل یه شاخشو دادن به ایشون، یک باغ پر از گل در اختیارشونه که هر کدومش چه قدرتیه، هر کدومش چه قدرتیه. حضرت موسی علیه السلام داستان ملاقاتش با حضرت خضر در قرآن ذکر شده. در روایت داریم وقتی که از نزد حضرت خضر برگشت، از ایشون پرسیدن عجیب ترین چیزی که پیش خضر دیدی چی بود، چون عجایبی رو نشونه ایشون داد. گفت یک وقتی در کنار دریا بودیم، در کتاب اثبات الوصیه جناب مسعودی این روایت رو ذکر کرده، حتی بعضی اهل تسنن هم دیدم این روایت رو ذکر کردن. میگه ایستاده بودیم، به ناگاه دیدیم پرنده‌ای آمد، با منقارش از آب دریا قطره‌ای برداشت طرف مشرق انداخت، قطره آب برداشت طرف مغرب انداخت، یه قطره آب طرف آسمان انداخت، یه قطره آب برداشت طرف دریا انداخت. میگه من به حضرت خضر گفتم این چی؟ این پرنده چی میخواست بگه به ما؟ گفت من هم نمیدونم. یه شخصی اونجا رد میشد، گفت شما دوتا پیامبر خدایید، نمیدونید این پرنده چی میخواست بگه؟ این پرنده اسمش مسلم است، این پرنده میخواست به شما بگه در آخر زمان پیامبری میاد که علم شرق و غرب عالم، آسمان و زمین در مقابل علم او مثل این قطرات میمونه در مقابل این دریا، و و او تمام علمش رو میده به وصیش علی ابن ابی طالب. چنین علمی رو چرا خدا به اینها داده؟ چرا به ما نداده؟ اگر در زیارت جامعه مقامات رو میخونیم که خداوند الفائزون به کرامته، شما رستگارید به خاطر کرامت الهی، اگر میخونیم که شما اکرام شدگان خدا هستید، برای اینکه سوال پیش نیاد میفرماد استفاکم به علمه، خداوند شما رو برگزیده از روی علم خیش به خاطر اون صفا و خلوصی که در شما بوده، به خاطر صفا و خلوصی که در شما بوده خداوند شما رو انتخاب کرده. عزیزان دم در خیلی اجتماع کردن، اگر میتونید یه جوری فشرده‌تر بشینید، بلند میشید یه صلوات بفرستید، یه مقدار بیایید جلو. خب یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضمناً اطلاع دادن که خانوم ها خیلی صحبت میکنن. عزیزانی که آمدن اینجا اگر میخوان حدیث گوش کنن باید ساکت بشینن. خانوم ها لطف کنن سکوت رعایت کنن. خب فرمود که علم همه عالم در مقابل علم این پیامبر اینجوریه. چرا خدا علمشو به اینها داده؟ میفرماد استفاکم به علمهی، خداوند از روی علمی که به اینها داشت، به صفای اینها، به خلوص اینها، علم خودشو در اختیار اینها قرار داد. خداوند میدونه که اگر علمش رو به اینها بده، اینها برای دنیای خودشون استفاده نمی کنن. روایت داریم جبرئیل نازل شد بر رسول الله. حدیث رو گوش کنیم. برای اونایی که خیلی دلشون دنیا میخواد، برای خودم میگم که مقدار به هوش بیام. جبرئیل نازل شد بر رسول الله، گفت یا رسول الله، آمدم که کلید تمام گنج‌های عالم رو در اختیارت قرار بدم اگر بخوای. کلید تمام گنج‌های عالم رو در اختیارت قرار بدم بدون اینکه از مقامات معنوی کم بشه. چون یه موقع دنیا به طرف میدن در عوض معنویت رو ازش میگیرن، دنیای بی ارزش رو بهش میدن معنویت رو ازش میگیرن. به این شرط دنیا بهش میدن چون میدونن آخرت جدا میشه، پول بیفته دستش خدا رو دیگه نمیشناسه. و گاهی وقت مصلحتش که طرف فقیر باشه. یه پیرمردی بود، سیدی بود، فقیر بود. این میگفت من جوانیم خیلی کار میکردم و این ور اون ور میزدم و که وضعم خوب بشه، ولی خوب نمیشد وضعم، پولدار بشم و پولم از پارو بالا بره. و میگفت یک شب رفتم تو بیابون توسل پیدا کردم، گریه زاری گریه زاری. که آقا یه کمکی به ما کنید، آقا یه عنایتی به ما کنید، وضع زندگیمون خوب بشه. میگفت وقتی برگشتم نونوایی ها تازه نونو باز کرده بودن برای پختن، هنوز مشتری نیامده بود. قدیما میدونید خیلی صبح زود باز میکردن نونوایی ها رو. میگه رفتم گفتم یه نونی من بگیرم، هیچ کس نیست تو نونوایی. میگه وارد نونوایی شدم یک سید بزرگواری رو دیدم که شال سبز کشمیری به کمرش بسته بود، عبای مشکی بسیار زیبایی به تنش بود، خیلی هم زیبا بود. میگه من نمیدونم کی بود، ولی آمد جلو و من بدون این که حرفی بزنه این انگشتش رو اشاره شو آور جلو بینی من، گفت شمشیر به دست دیوان دادن از عقل. دوباره تکرار کرد، شمشیر به دست آدم دیوان دادن از عقل. میگه دو سه بار این حرف رو زد و گذاشت رفت. اون گفتیم سید چی میگفت به ما؟ بعد یه لحظه متوجه شدم که من پول خواسته بودم، توسل پیدا کردم به امام زمان، دویدم بیرون نونوایی دیدم کسی نیست. از نونوا سوال کردم، گفت نه آقا کسی، گفتم این سیدی که به من صحبت کرد، گفت نه آقا من کسی رو ندیدم. میگفت خودم نمیدونم کی بود، اما هر کی بود حرف عجیبی به من زد که شمشیر به دست دیوانه دادن از عقل نیست، خودشو میزنه میکشه، دیگرانو میزنه میکشه، پول همیشه خوب نیست، گاهی وقت آخرت آدمو از دستش میگیره. میگه به رسول خدا جبرئیل عرض کرد گنجینه تمام عالم و کلیداشو در اختیارت قرار میدم اگر بخوای، هیچ هم از مقاماتت کم نمیشه، هیچ از مقاماتت کم. ما بودیم چی میگفتیم؟ خب بله، بده به من کلید گنجهای عالم و معنویتمون هم دازه کم نمیشه. رسول خدا فرمود خیر، من میخوام بنده فقیر خدا باشم، گرسنه او باشم، فقیر او باشم. لذا پیامبر ما میفرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه، خودم انتخاب کردم، در حالی که دیگران یه ذره علم به دستشون بیفته خدا رو بندگی نمی کنن. مگه قارون نبود؟ قارون میگه کلید خزانه هاشو چند نفر حمل می کردن. وقتی بهش گفته می شد انفاق کن در راه خدا از این چیزی که خدا بهت داده، می گفت من اینو با علم خودم به دست آوردم، من اینو به وسیله علم خودم به دست آوردم، به دیگران کمک نمی کرد. سامری کی بود؟ سامری کسی بود؟ اون گوساله رو درست کرد از طلا و نقره و صدا می کرد، صدا بانگ گوساله ازش در می آمد، مومو می کرد، قدرت علمی پیدا کرده بود، یه ذره علم افتاد دستش، بنی اسرائیل رو از راه خدا باز داشت، کلی از بنی اسرائیل رو بت‌پرست کرد. اما خداوند میدونه اینها رو برگزیده به خاطر صفای اینها. روایت داره شخصی از شیعیان میگه با امیرالمومنین رفته بودیم بیابان، تو بیابان گفتم آقا جان من خیلی فقیرم، خیلی دستم تنگ شده، نمیشه که از یه جایی یه دعایی کنید یه کاری انجام بدید. میگه حضرت همون جایی که نشسته بود دست زد خاک رو زد کنار، دیدم این سکه های طلا پیدا شد. آقا ورو چقدر احتیاج داری؟ گفتم آقا مثلا 3 تا سکه 2 تا سکه. بردوش داد به من، بعد خاک ریخ پوشوند. میگه آمدیم من رفتم بدهکاریامو دادم و بعد گفتم چه خوب، حالا این گنج که اینجا هست بریم سراغش. میگه رفتم تو بیابون هرچی گشتم پیدا نکردم. وقتی اومدم خدمت امیرالمومنین، آقا فرمود رفتی سراغ گنج؟ میدونید چرا گنج ها خودشونو به ما نشون میدن اما از شما خودشونو میپوشونن؟ چون ما طالب دنیا نیستیم، ولی شما حرص میزنید به دنیا. ما طالب دنیا نیستیم. فزه خادمه فاطمه زهرا سلام الله علیها در بعضی از روایات داره دختر یکی از شاهان بود، خودش افتخاری آمد خدمتگزاری اهل بیت کنه. اوائلی که رسیده بود خدمت امیرالمومنین و خانم فاطمه زهرا، دید اینا خیلی فقیرانه زندگی میکنن. از کشور خودش یه مقدار کیمیا آورده بود، ماده کیمیا، رفت بازار یه مقدار مس تهیه کرد، به وسیله اون کیمیا اینو تبدیل به طلا کرد، آورد با خوشحالی خدمت امیرالمومنین. گفت آقا جان من اینو درست کردم برای شما. حضرت فرمود اگر فلان ماده رو بهش میزدی تلاش براق‌تر نمیشد. گفت آقا مگه شما علم کیمیا بلدی؟ گفت این حسین 2-3 ساله منم کیمیا بلده، همه این علوم در اختیار ماست. پاشو زد زمین، شکافی به وجود آمد، دیدم طلا موج میزنه. فرمود گنج های عالم در اختیار ماست، ما خودمون میخواییم اینجور زندگی کنیم. بعد فرمود این طلاییم که دستته بنداز کنار همین طلاها که زیر زمین بود، انداختم و پا زد و زمین بسته شد. روایت میفرماد یه همسایه‌ای داشت امیرالمؤمنین، یهودی بود. گاهی وقت امیرالمؤمنین میرفت از این نون قرض میکرد، گندم قرض میکرد، گندم یا آرد معمولا قرض میکردن میآوردن خونه. حالا گاهی وقتی یه چیزی رو به امانت میذاشت. یک بار رفت از ایشون گندم قرض کنه، گندم رو که داد گفت یا ابل حسن، یهودی بود ولی خب همسایه بود، دوست بود با امیرالمومنین زمان پیامبر ها، گفت یا ابل حسن من یه سوالی ازت دارم. گفت بله بفرمایید. گفت پیامبر ما حضرت موسی عصا رو زد دریا شکافته شد، به سنگ میزد عصا رو از سنگ آب جاری میشد، معجزات اینجوری داشت. تو داماد پیامبرتون هستی، جزء خاندان این پیامبری، ولی اونقدر فقیری که میای از من نون قرض میکنی، پیامبرتون نمیتونه شما رو سیر کنه، یه معجزه ای کنه شما پول دار بشید. امیرالمومنین سرش انداخت پایین، یه لحظاتی مکث کرد، سر بلند کرد، گفت یهودی، اگر من به این دیوار امر کنم دیوار طلا میشه. میگه یه مرتبه رنگ دیوار عوض شد، تبدیل شد به طلا. امیرالمومنین دست زد به دیوار، گفت تو رو مثال زدم، نگفتم طلا شو، برگرد به حالت اولت. فرمود اگه من امر کنم این دیوار طلا میشه. ما خودمون میخوایم اینجوری زندگی کنیم. چرا خودشون میخواستن خاندان پیامبر ما، پیامبر و اهل بیتش به این صورت زندگی کنن؟ پیامبر ما فقیر بود، فقیرانه زندگی کرد. ما داریم دنبال دنیا میدویم، فقیر که بشیم بگیم خدا چه بدبختی سرمون آورده، تا یه نفر پولدار میبینیم میگیم ببین خدا چه نعمتی بهش داده. اگر پیامبر ما پولدار بود چی میگفتیم؟ میگفتیم هر کی فقیره کافره، هر کی پولداره مقرب خداست. در حالی که اینجوری نیست. پیامبر ما فقیر بود، فرمود یه روز غذا دارم برای خوردن، یه روز ندارم. که ما بدونیم فقر اگر بد بود خدا به پیامبرش فقر نمیداد. ثروت اگر خوب بود خدا به معاویه و یزید و قارون و اینها ثروت نمیداد. البته ثروت و فقر جفتش برای امتحانه ها، جفتش برای امتحانه. خب استفاکم به علمه، با تمام قدرتی که دارن برای دنیا استفاده نمی کنن. خداوند اینها رو از روی علم خودش برگزیده، اگر چنین علومی رو بهشون میده. امیرالمومنین در جنگ با معاویه خیلی اذیت میکرد معاویه، فرمود به خدا قسم بخوام سیاست بازی در بیارم خیلی بهتر از معاویه هستم، بخوام کلک سوار کنم عقلم خیلی بیشتر از معاویه میرسه. اما بنا نیست ما کلک بزنیم، که یه عده‌ای تو مسجد کوفه گفتن آقا تا کی میخوای صبر کنی در مقابل این کلک های معاویه؟ فرمود مردم باید حقانیت ما رو ببینن، کفر او رو هم ببینن، که اگر کسی میاد طرف ما برای خدا بیاد، و کسی که میره طرف او برای دنیا بره، هلاک بشه. گفتن آقا اینا رو میدونیم ولی خسته شدیم، تو ولی اللهی. فرمود به خدا قسم از همین مسجد کوفه میتونم با لگد بزنم تو سینه معاویه. تو بعضی از روایات فرمود میخواید سبیل معاویه رو براتون بکنم. علامه مامقانی خیلی عجیبه برای این حدیث ادعای تواتر کرده، که میگه امیرالمومنین از پنجره مسجد پاشو برد بیرون، فرمود با لگد زدم تو سینه معاویه، از اون تختش سرنگونش کردم. یادداشت کنید تاریخشو، ببینید خبرش کی به دستتون میرسه. تاریخو یادداشت کردن، بعد از مثلا یه ماه دیگه خبر رسید در روز فلان معاویه رو تخت نشسته بود، لگدی خورد تو سینش که معلق شد روی زمین. یا داره که دست کرد امیرالمومنین، کشید یه دسته مو تو دستش بود، فرمود این سبیل معاویه است، چون معاویه ریش نداشت، کوسه بودن بنی امیه، کوسه بودن، سبیل میذاشتن. فرمود این سبیل معاویه است. یادداشت کردن. بعد از چند وقت آمد که خبر آمد معاویه نشسته بود، دستی آمد نصف سبیل معاویه رو کند. قدرت همه جون قدرت در اختیارشه، اما دست از پا خطا نمی کنه. حدیثی بخونم خیلی جالب و شیرین. در جنگ صفین که 100 روز به طول انجامید، 100 روز یعنی 3 ماه و حدوداً 10 روز طول کشید، سپاه عراق با سپاه شام گاهی وقت سر آب منازعه می شد. یعنی آب وقتی می افتاد دست لشکر معاویه، نمی ذاشتن سپاه امیرالمومنین آب ببره، ولی وقتی سپاه امیرالمومنین آب رو می گرفتن، امیرالمومنین می فرمود بذارید بیان آب ببرن، آب رو کسی نبندی، مردانگی نیست آب رو ببندی روش، حتی دشمنت باشه. یکی از مواقعی که آب رو بسته بودن رو سپاه امیرالمومنین، امیرالمومنین مالک اشتر رو صدا زد، گفت مالک بیا. مالک اشتر آمد، گفت چند نفر با خودت بردار برو کنار آب، به اون کسی که مسئول آبه از طرف معاویه بگو من رو ابوالحسن امیرالمومنین فرستاده بیام آب ببرم. اینم معاویه آدم گذاشته بود کسی میامد از لشکر امیرالمومنین میکشتن، اما مالک تسلیم امیرالمومنینه. حالا این نکته جالب این وسط بگیم از مالک اشتر، ببخشید مالک اشتر خیلی پهلوانی بود، خیلی فرمانده سپاه امیرالمومنین بود، شمشیرزن قهاری بود مالک. مالک میگه یه وقتی من تو دلم گذشت، تو یکی از جنگ ها بودیم، اوائلی بوده که مالک خدمت امیرالمومنین مشرف شده بوده، میگه تو دلم گذشت که من تو جنگ قوی تر از علی هستم. میگه لحظه تو آدمه دیگه، یه چیزی تو دلش میگذره، میگه یه لحظه تو ذهنم آمد من تو جنگ قوی تر از امیرالمومنینم. میگه تا این تو ذهنم گذشت، امیرالمومنین یه نهیب زد به اسبش، تاخت طرف یکی از دشمنان که اسمشم میبره کی بود، میگه دست انداخت از کمربند این گرفت، از روی زین اسب بلندش کرد و با شمشیر دو شقش کرد. بعد یه نگاه کرد گفت مالک من یا تو؟ که مالک میگه اونجا یه مرتبه دیدم نه ابوالحسن داستانش فرق داره، حالا معرفت پیدا کرده بود مالک. آقا گفت برو بگو من علی فرستاده، آمدم آب ببرم. ما اینکه آب حق نداشتن ظاهرن از این سپاه کسی بیاد آب ببره، مالک رفت اونجا گفت منو امیرالمومنین فرستاده آمدم آب ببرم. گفت خواهش میکنم بفرمایید. آبو برداشتن، مشقا رو پر کردن، رفتن. خبر رسید به معاویه، طرف رو احضار کرد. گفت شنیدم از سپاه علی آمدن آب بردن. گفت آقا پیغام رسان شما آمد. گفت منو معاویه فرستاده آمدم آب ببرم. گفت تو آدم مورد اعتمادی نیستی، برو کنار. یه شخصی رو که از نزدیکان خودش بود گماش، گفت اجازه نمیدی کسی آب ببره از سپاه علی. گفت شما که منو میشناسی چش. فردا شب شد، امیرالمومنین گفت مالک برو بگو علی ابن ابی طالب منو فرستاده آمدم آب ببرم. مالک آمد گفتش که منو ابوالحسن فرستاده آمدم آب ببرم. گفت خواهش میکنم بفرمایید. مشقا رو پر آب کردن رفتن. خبر رسید به معاویه و احضارش کرد. گفت مگر نگفتم کسی آب نبره؟ گفت آقا پسرتون یزید آمد، دیگه پسرتون بود، دیگه آمدم آب ببرم. معاویه انگشتر از انگشتش در آورد، گفت این انگشتر رو میبینی؟ این انگشتر رو نگاه کن، انگشتر منه. اگر کسی آمد آب ببره این انگشتر رو بهت داد، ازش میگیری میذاری آب ببره، تموم شد. گفت چش. فردا شب شد، امیرالمومنین انگشتر داد به مالک. گفت مالک برو اونجا بگو منو علی فرستاده این انگشتر بهش بده آب برد و بیار. مالک رفت و انگشتر رو داد و آب و برداشت، آمد و رسید به گوش معاویه، احضارش کرد. گفت مگر من نگفتم کسی باید انگشتر بهت بده، انگشتر خصوصی منو؟ گفت آقا اینا هاش، این انگشتر شما. معاویه نگاه کرد تو انگشتات، دید انگشتر تو انگشتاش نیست. زد رو دستش، گفت این از درد سرایی که ابوالحسن داره درست میکنه، این دیگه از اون کاراست، از اون علومیه که از پیامبر به ارث برده، داره ما رو اذیت میکنه. جمالش صلوات بفرستی. آب رو دشمن خودشون نبستن و اجازه هم نمیدادن کسی آب رو منع کنه. یا امیرالمومنین قربان و جان کجا بودی تو کربلا؟ ببینی که آب فرات رو بچه ها چسته است. یا امیرالمومنین کجا بودی ببینی که بچه ها چجور از شدت عطش ناله ناله؟ یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، اللهم صل على محمد.
Allah'ım 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 Yeah. یه جا جمر من اون یه جزارتی کرد، خانوم زینب برگرد جوابشو داد، این ملعون تازیان
Thank you.